بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پیرامون کتاب سبک زندگی، تاریخ 21 فروردین 97، کد شماره 2، صفحه 58.
الان پذیرفته شده و همه جهان، همه عالم الگوی جذاب مدل غربی رو قبول کردن. در بخش فرهنگی هم در حال یک پارچه کردن فرهنگ‌های مختلف هستن و در بخش اقتصادی هم به دنبالش خواهند اینجوری شد. بنابراین اگه امروز سیاسی بعد از سیاسی اینجوری میشن بالاخره.
چین هم که
فهمیدید
پیش بینی می‌کنه بعدا در ادامه
بسان
سیاسی
رو تحلیل خواهد داشتیم. بله. پس اگه از سبک زندگی الان حرف میشه، مقصود از سبک زندگی زندگی اجتماعی هست با بار تمدن غربی. تمدن از اون جهت که برای همه امورات زندگی حرف و برنامه و راهکار داره. هیچ موضوعی نیست که تو زندگی برای انسان مطرح بشه و تمدن ازش حرف نزده باشه، یعنی جای خلع نداره. غربی هم از اون جهت که همه کشورهایی که الان ادعای تمدن دارن، ادعای الگو دارن، کشورها غربی هستن. تقریبا الان 7 کشوری که الان مطرح هستن به عنوان کشورهایی که در عرصه جهانی حرف دارن به عنوان صاحبان تمدن، آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا، ایتالیا، آلمان، ژاپن هستن که تقریبا همشون تقریبا غربی هستن و در رأس امور اونها هم که کشور آمریکا هست. و بعضی اینکه همین ها تقسیم کردن کشورها رو به کشورهای توسعه یافته که رأس اونها آمریکاست و کشورهای در حال توسعه برخی از کشورهای اروپایی و آسیایی و کشورهای کم توسعه و توسعه یافته که در پایین‌های این روند توسعه یافته که قرار دارن، حالا تا چه اندازه خودشون رو بتونن بکشونن. خب در این روند در این راستا سازمان ملل حق توسعه یافتگی رو به عنوان یک اصل اساسی قرار داده، تعیین کرده و اهداف توسعه، این چیزی هست اصطلاحاتی که تو سازمان ملل تعیین شده، توسعه هزار یافته در قالب 60 شاخص مشخص به امضای 189 کشور رسانده که 147 کشور رو از سران سیاسی اون رو تصویب کردن. حالا من اینو سوالم هست اینجا بعد جواب داده بشه، 189 کشور امضا کردن ولی 147 کشور سران سیاسیش اونو پذیرفتن، امضا به امضای 189 کشور رسونده ولی نوشته 147 از سران کشور رو اون رو امضا کردن. یعنی چی؟ یعنی همشون امضا نکردن؟ مهم نیست دارن، اونجور
سران دیگه که همه پذیرفتن سال چلاف داشت خود سران سیاسی شما امضا کرد، راهش منظورش اینه که رئیس جمهوراش مثلا امضا کرد. بقیه هم حالا با قول معروف دیدیم که اجلاس ها مثلا فلان کشور در اصل وزیر خارجه شرکت کرد ولی نماینده هم اون امضا کرد. حالا نکته مهم که الان اینجا هستش مثلا اینجا پرشه اینه که بعد از اینکه قسمت قبل گفتیم آقا سبک زندگی رو در مظاهر بوبناییش توقف نکنیم به زندگی فردی یا برخورد با کالاها محدودش نکنیم، بلکه سبک زندگی برای حاکمیت ها هم مطرح میشه و بعد بالاتر از اون حاکمیت ها هم خودشون سبک زندگیشون از کشورهای صاحب تمدن میگیرن، یعنی سبک زندگی رو به اینجا مرتبط کردیم. حالا میخواد اون تمدن رو توضیح بده، سبک زندگی که سبک زندگی تمدن هاست، اون کشورهایی که روابط خودشون رو صادر میکنن بقیه حاکمیت ها هم همون رو میپذیرن. الان میخواد پس تا اونجا سبک زندگی گفت در اون مسائل روبنایی متوقف نشه، بلکه سبک زندگی مربوط میشه به سبک زندگی حاکمیت و تمدن. حالا سبک زندگی اگه شد دست به تمدن، اون تمدن ها رو میخوام توضیح بدم، میگم این نکتهش اینجا که اون کشورهایی که صاحب تمدن هستن و سبک زندگی رو صادر میکنن و بقیه حاکمیت ها از اونا میپذیرن و بعد حاکمیت هم جریان میدن، میاد تو زندگی جامعه، میاد تو زندگی مردم، خانواده و افراد، خب اون کشورهایی که صاحب تمدن هستن خودشون رو با چی معرفی میکنن؟ با توسعه یافتگی. بعضی خودش میگم توسعه یافتگی که این هفت کشور صنعتی در واقع از همشون حالا به یه شاخص میشن به صنعتی بودن جلوتر هم. بعدش بقیهشون حالا مثلا شبت که مثلا کشور اتحادی اروپا که توی این هفت ها نیستن، اینا در حال توسعه نیستن، اونا هم توسعه یافتن ولی دیگه توی قله نیستن. بعد از اونا دیگه میاد حالا توی کم توسعه یافته ها و توسعه نیافته ها و اینا دیگه. بنابراین بعد از نکتهش همینه که سبک زندگی رو وقتی به تمدن مربوط کرد، دیگه اون صاحب تمدن ها خودشون به توسعه یافتگی تعریف میکنن، هر کی هم به اینجا نرسیده و همین نسبت
عقب افتاده
و پایین تر معرفی میشه در حال توسعه و کم توسعه یافته و اینا. خب پس حالا میخواد وارد بشه و این قرآن سبک زندگی تمدن و اون تمدن رو توضیح بده.
این سازمان ملل که تعریف کردیم رو یه اهداف توسعه رو قرار داده و بعد امضا رسونده و بعد شاخص هایی برای سبک زندگی تعریف کرده. شاخص هایش شاخصه مهم هست به تولید تکنولوژی، تولید ثروت و این تولید تکنولوژی، تولید ثروت روی تولید علم سوار هست. یعنی اصلش تولید علم.
شرط و شاخصی گفتن که اینا نیست، این تحلیل ماست دیگه. اون اشاره اون اسناد میخواد به اینکه نگاه کنید جهانی شده و دقیقاً بقول معروف شاخصه داره و ضابطه مند شده بود، ابعادش مثلا مشخص شده بود، برش هم به عنوان یه سند جهانی به پذیرش رسیده. این در واقع نمود سندیش و نمود تفاهم جهانیشون میگه. بعد حالا تحلیل خودش رو میکنه، گفتن شاخص اصلیش تولید تکنولوژی و تولید ثروتی که هر دوش به تولید علم برمیگرده. یعنی وقتی شما توی علوم پایه و اینها یه تغییرات بزرگ اتفاق میفته، بعدش ارزم به خدمتتون یه تکنولوژی جدیدی به دست میاری و اون تکنولوژی جدید باعث میشه که ثروت‌های کلان به دست اون تولیدکننده تکنولوژی بیاد بعد دستشون قرار بگیره.
به موازات این رسانه ها هم هستن که از طریق هنر و اخبار میان تبلیغ این تکنولوژی رو میکنن، تبلیغ و فرهنگ سازی میکنن در این راستا و نمایش میدن کالاها و فناوری‌های علوم جدید رو و بعد هنر میتونه اونو به شکل‌های مختلف و تحریک‌های مختلف بکشونه برای مردم که جذب کنه افراد رو برای گرایش به این تمدن.
بود رسانه‌ش.
بله.
مبناش علمی، علم اون علم تکنولوژی تولید ثروت میکنه، معناش داری به قول معروف اقتصادیه. بعدش چهره رسانه‌ایش بعد همه ابعادش توضیح بده، میگه این برای این وقت متناسب با این رسانه شکل میگیره و هنر شکل میگیره، آینه اونا میشه.
در همین راستا یه طراحی کردن برای کارهای امنیت سیاسی که بخوان چیکار کنن، بخوان وضعیت جوامع رو انتظام بدن، نظم ببخشن، یعنی در حقیقت بخوان از نظم جهانی بین المللی حفاظت بکنن که چطور بشه که بتونه امنیت ثروت و تجارت و بازرگانی رو در رو تضمین بکنه، یعنی یک دستگاه امنیت نظامی رو تأسیس کردن
که ملت ها رو مقید بکنه به انتظام این نظمی که از مطرح شده که بتونه تعیین بکنه امنیت ثروت و تجارت و بازرگانی رو. یعنی دستگاه امنیتی انتظام جوامع رو روتی کفل میکنه، محافظت از نظم جامعه رو دنبال میکنه و بعد که چی کار بکنن که به چه تعلقی برسن امنیت ثروت و تجارت بشه.
یعنی یه روابط اجتماعی که درست کرده حتما روابط اجتماعی حافظ میخواد دیگه که به هم کسی به همش نزنه، هر جمعهش توش ایجاد نکنه و همه مقید باشن به حفظش. مثلا همونطوری که مثل اینکه وقتی شما یه حکومتی تشکیل میدید یه هیئت حاکمه و بعدا اختیارات رو توزیع میکنید، بعد اینو دستگاه انتظامی پلیس جدید یا داروغه در گذشته اینا اونم شکل میدن که چیه این دستگاهی که این هیئت حاکمه که شکل گرفته و این روابط اجتماعی که شکل گرفته حفاظت بکنه. این هم بود نظام امنیتیه، یعنی اون تو بود ثروت و تکنولوژی و ایناست، بعد یه بود رسانه‌ای پیدا میکنه که بود فرهنگیش همون عباد رسانه‌ای همون تولید ثروت و علم و تکنولوژی، بود امنیتی و نظامیش هم عباد حفظ نظم همون دوباره روابط تولید ثروت و ایناشون. اینا که اینطور تولید ثروت انبوه میکنن یه نظمای خاصی میخواد، یه امنیتهایی میخواد، این سرمایه گذاری میخواد انجام بشه، گردش پول و کالا و تجارت و اینا میخواد انجام بشه، اینا همه احتیاج به نظم و کنترل داره. لذا این هم بعد سیاسی نظام امنیتی هم از اینجا براش درست میشه.
اینقدر تنظیم امورات رو به جا و منظم کردن که هیچ راه گذری برای کسی قرار ندادن، برای هیچ کشوری قرار ندادن، به طوری که تحتی از این روند باعث میدید که خلق اصلاح بکنن کشور رو و اون تحت فشار قرار ندادن.
نه منظورش این نیست، میگه این روند عملا باعث شده که خیلی کشورها خلق اصلاح بشن. یعنی وقتی که یه دستگاه امنیتی نظامی واسه همین سبک زندگی جهانی تنظیم کردن، دیگه خیلی کشورها نمیخواد اصلا تمرکزی رو مسئله دفاع و امنیتی اینا داشته باشن.
یعنی لازم نیست بخوشون زحمت بدن.
بله بله، که همونجا اینجا اشاره میکنم همون موقع که این بحث رو آجاد داشتن گفته، همون موقع بود که معلوم آقای هاشمی گفته بود که دیگه مثلا سال 95 میگفته دولت بعدی که مثلا آقای روحانی پیروزی هم میگه پولا رو نمیخواد خرج این موشک ها این امور دفاعیمون اینا بکنیم، میاریم تو اقتصاد چیز خرج میکنیم. اینجا هم اشاره میکنم که این حرف به خاطر همین مطلبه که آقا شما پولتون چرا تو مورد نظام امنیتی حیف میکنید، یه دونه جهان واحد شکل گرفته، این سبک زندگی واحد شکل گرفته، این سبک زندگی بود نظامی و امنیتی دفاعی هم داره، امنیت جهان رو تامین میکنه، دیگه نمیخواد شما یا دوباره خرجی بکنید و این کار انجام بدید. مثلا مثل اینکه شما توی شهری دارید زندگی میکنید، بعد بیاد مثلا با اینکه اون شهر پلیس داره، بعد دوباره بیاد مثلا واسه خونه خودتون 4 تا نگهبان بگیرید، چه کاری اون پول رو نگه دارید خرج کار اقتصادی میکنید، اون پلیس هم امنیت شما رو حفظ میکنه دیگه. حرفشون همینه. و هر موقع اگر هم بحرانی پیش اومد، کسی هم خواست به شما تعرض بکنه، همین نظر امنیت دفاعی چیکار میکنه؟ لشکرکشی میکنه، ائتلاف درست میکنه، مثلا میگه آقا عراق مخل صلح و امنیت جهانیه، کویت و عربستان هم در حال تهدید که قرار میگیرن، بعد میگه آقا نگران نباشید، شورای امنیت جلسه میگیره، یه ائتلاف درست میکنه و ارزم به خدمت میاد از شما دفاع میکنه، یه نمیخواد این پولا رو خرج بکنه.
خب از همین قسمت ما میتونیم جواب سوال حرکت خودمون رو ببینیم که واقعا انقلاب اسلامی جا داره که انجام بده همچین تلاشی رو برای حفظ خودش، برای حیات خودش.
چون اتفاقا میخواسته ارزم میخواد این نظمه رو نپذیره، به خاطر نه تنها کسی ازش حمایت میکنه، بلکه به عنوان برهمزنده نظم همه بهش حمله برن. این که میگه بی ثبات کننده فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه، یعنی همین دقیقا این نظم لازم برای تولید ثروت و امور فرهنگی و اقتصادی و رسانه اینا که ما درست کردیم شما دارید به هم میزنید، لذا باید تنبیه بشی، مجازات بشی. لذا هیچ وقت نمیان، کی میان همچین به قول معروف حمایت دفاع امنیتی هم بکنم، موقع که نظم اونا رو بپذیریم به یه بازیگر به قول معروف رام و بازیگر پیشبینی پذیر تو منطقه تبدیل بشیم، بعد میان خب بیا ما مثل کشور دیگه که امنیتشون با این دستگاه امنیتی جهانی، نه دستگاه نظام جهانی تامین کردیم، شما رو هم تامین میکنیم. ولی چون الان مثلا همین نظم رو میگه، این نظم همون چیز ظالمانه است، همون ظلم است، همون تجاوز است، همون قانون ظالم خصمن و اینا رو همه این تطبیق میده، میگه این وضعیت نظامی امنیتی رو که شما درست کردید، اینا همش هم در واقع ضربه به مسلمان‌ها، ظلم مسلمان‌ها، ظلم به اهالی منطقه است، ما از اینا دفاع میکنیم، ما خودمون رو از اینا دفاع میکنیم، لذا هیچ وقت نمیان اینو از به قول من واسه ما امنیت تامین کنن، بلکه میگن چون دارید به هم میزنید ما تون برخورد میکنیم. این دستگاه امنیتی نظامی اینا همین شورای امنیت هست دیگه، یعنی میگه ما رو برد تحت فصل هفتم، ما رو برد جزء تحقیق کننده صلح جهانی، این هم دستگاه امنیتی نظامی است که با هم دیگه میشینن مشخص میکنن کی داره نظم و ثبات جهانی رو به هم میزنه، که اون ثبات جهانی چیه؟ همون ریشه‌اش همون توزیع ثروت و مرهون علم و تکنولوژی و اینا، همینا. اینجا بله کسی با این مقابل این وایسه باش برخورد میکنه. رضا بعد میگه آقا شما با اینا در نیوم، با اینا همراه شو، نظم اونها رو بپذیر، تو قواعد اونها عمل کن، بعد دیگه این پولا رو نمیخواد قرض بکنی.
این حالا وارد صحبتش نشیم، من اون فکر بکنیم، ولی شده بعد هم بشیم پردازیم باقیش. این الان حرفی که الان داده بیشتی یه قسمت واقعا آدم میفهمه اون حرفی که امام فرمودن که من جام زهر سر کشیدم در مورد تبدیل سر کرده جنگ تبدیل به سر شد، باید در این مورد که این مجبور شدن سازمان ملل رو بپذیرن.
یعنی قدرت نظام و قدرت اسلام قیب کرد به این که این دستگاه امنیت نظامی رو توی سطوحی بپذیره دیگه، دستگاه سیاسی باشید، دستگاه سیاسی اینها رو توی سطوحی بپذیره. قبلش هیچ قیدی نداشت دیگه، هر که مثلا گفت آقا سفارت آمریکا خاک اون کشور خلاف قوانین بین المللی، میگه ما این قوانین بین المللی قبول نداریم، اینا رو خودتون درست کردید به ما ظلم میکنید مثلا، هم با اقسام اینا خلاصه. ولی خب دیگه عرضم خدمتتون تو قدنامه به خاطر اون مسائلی که بود که خودش آقای برس مفصلیه دیگه، اینو یه قیودی از این دستگاه سیاسی سازمان ملل رو پذیرفتن و پذیرفتن اینا بیان به قول معروف صلح حکمیت کنن و صلح رو اجرا بکنن و آتش بس رو اجرا بکنن.
از همون ترتیبی که گفته شد لازم نیست که شبا زحمت بکشن برای اون نظام دفاعی خودشون تربیت بکنن، به همون دلیل هم ترزیل چیز نفت میشه، این که برای استقلال نظامی و دستگاه خودکفایی امنیت دفاعی توی صفحه زندگی جایی نداره که انجام میگیره، توجه به مسائل از قبل عدل و ظلم و حق و باطل اصلا مقوله این سیستم غربی نیست، صفحه غربی نیست، این مقوله ها معنی توسعه یافتگی درش نیست، حرکت بسوی توسعه یافتگی رو مختل میکنه. این کشورهایی که توسعه میشه به این کشورهای توسعه کم توسعه هم توسعه میشه که بیان
همه هایی
بشن تقسیم
کار جمهوری رو بپذیرن. حال این تیکه داره در واقع چی میگه؟ داره میگه که حالا
دستور کار میشون
بله، یعنی وقتی که حالا به قول معروف ابعاد خود اون نظم جهانی، اون تمدن جهانی، اون سبک زندگی جهانی رو ابعادش رو گفت، حالا میگه که چه توصیه‌ای به قشرهای مختلف داره، مثلا مثل سلطانه، سلطان وقتی دم و دستگاه دربار درست کرد، بعد میگه حالا مثلا با دهقانا چیکار کنیم، با کشاورزا چیکار کنیم، با آهنگرا چیکار کنیم، این همینه. وقتی که دم و دستگاه خودش رو ساخت، حالا داره میگه که کم توسعه یافته، شما الان محرومید از یه سری مواردی که ما داریم، حالا میخواید اونا رو به دست بیارید، این کار رو بکنید.
اول تقسیم کار جهان رو بپذیرن، بین‌المللی بپذیرن، یعنی دست از هویت ملی خودشون بردارن، بیان تحت پوشش کار جهانی قرار بدن خودشون، بیان جایگاه کشور رو در نظام جهانی تحلیل میکنن، نقش های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی رو هر کشور رو تعیین میکنن، که مثلا یعنی این کشور برای ایلوهای این نقش سیاسی خوبه، اون کشور برای ایلوهای نقش اقتصادی خوبه، اون برای ایلوهای نقش فرهنگی خوبه، یه اولویت های برای هر کشور به تناسب موقعیت های خودشون میدن. در واقع برنامه هایی که توسط بانک جهانی و بانک عمران و توسعه ملت و اینها پیشنهاد میشه به هیئت حاکمه که این جوامع رو با یه سرعت جهانی توسعه هماهنگ بکنن، کمکشون کنن تو تولید علم، پژوهش، صنعت، تکنولوژی، بتونن اونا رو هماهنگ بکنن و از نابهنجاری‌ها فاصله بگیرن، بهنجار بشن، بهنجار با توسعه بشن. در نتیجه مشخص میشه که کار قابل سبک زندگی با سرعت سرسام‌آوری که داری میده میخواد در یه ارتباط بسیار پیچیده و هماهنگی به بقیه کشورها به خودش بکشونه. پس این روندی که الان وجود داره در جهان و داره انجام میده در حال حرکت طرف توسعه، طرح‌های آرمان‌گرایی آرمان‌گرایانه سیاسی فرهنگی اقتصادی رو پس میزنه و قبول نداره که اون کشورهایی که صاحب این ادعاها باشن
استقلال سیاسی فرهنگی اقتصادی رو به خلاف عقلانیت اینا انزوا طلبیه. شما یه دهکده جهانی درست شده، شما حالا این وسط میخواید جداگونه زندگی بکنید. این که مثلا بعضی ها تو دوستشار تا سخنانی رهبری اعلام خطر میگن، اعلام خطر میکنن، بعضی ها میان وابستگی رو تئوریزه میکنن، استقلال و خلاف عقلانیت میدن. این در واقع بحث علمیه، بحث علمیشونه که میگن نگاه بکنید جهان داره با یه سرعتی، تمدن داره با یه سرعتی حرکت میکنه، هر کسی بخواد برمن بشه و عقب نمونه ما واسه جایگاه مشخص میکنیم، کارش هم مشخص میکنیم. مثلا جامعه جهانی یکی از چیزایی که احتیاج داره خب آیتی و ایناست. مثلا به هند و کره جنوبی میگن شما بیاد اینو با توجه مثلا به نیروی تحصیل کرده که دارید یا هرچی، شما این قسمت رو به عهده بگیرید، روی این متمرکز بشید، روی این متمرکز بشید، این نیاز جهانی شما برطرف کنید، بقیه نیازاتون هم کشور دیگه تامین کنه. بعد مثلا به روسیه و ایران میگن شما این تقسیم کار جهانی بین المللی که میگن توی مزیت نسبی معین میشه، مزیت نسبیتون این نیست که حالا دو بیاید قطب آی تی اینا بشید، نه اونو داریم، شما بیاید قطب تامین انرژی جهان بشید، اینو تامین بکنید، بعدش عرضم به خدمتتون ما هم نیازهای دیگه تون رو تامین میکنیم. دیگه یعنی اینطور نیست که خلاصه بخواد توسعه یافته بشه بیاد تو همه چی سرمایه گذاری کنه، تو همه صنایع، تو همه ابعاد، تو همش بخواد پیشرفت کنه. نه، یه محور، یه مزیت نسبی واسه تقسیم کار جهانی واسه تو معین می‌کنیم، اونو توش قریب بشید، بعد ثروت تولید میشه، با اون ثروت بقیه ابعادش هم میتونید، بقیه ابعاد نیازتون هم میتونید با واردات و ارتباط وثیق با بقیه قطب‌های جهانی اونا رو تامین کنید، شما هم بهشون در مقابل امنیت انرژیشون تامین میکنید. که عرضم به خدمتتون همین این مثالای به قول معروف تقسیم کار جهانی بر اساس مزیت نسبیه. بعد میگه تو خب دیگه این وسط وقت استقلال سیاسی که آقا ما خودمون مثلا نظر خودمون رو درباره این مطلب داریم و هر کسی گوش نمیکنه، خب این نمیشه، این بعد بخواید این تقسیم کار رو بپذیرید و از موابعش استفاده بکنید، بعد اون حرکت جهانی که مشخص شده هم حرکت بکن، تو هم حرکت بکن دیگه، اینکه ما یه مسیر دیگه داریم و اینا خلاف هم بخش.
از ابتدای بست اینطوری گفتید که سبک زندگی تو مظاهر روبرمایی نیست بلکه وابسته به حاکمیت ها و تمدن هاست، بعد اومد ابعاد تمدن رو بود که دست امنیتی و رسانه ها و اینها بود، بعدش
اصلش تکنولوژی و علم بود، بعد ابعاد رسانه و امنیتی اینا هم پیدا میکنه،
بعد حالا میگه که برای کشورهای کم توسعه یافته و توسعه نیافته برنامه میده. الان یکی از فرا سوال میکنه که این برنامه هایی که میدن رو به چه صورت به این کشورها، مثلا شما میگه که برای کشور توسعه نیافته میگه که ما میگه فلان کار رو میکنیم، بسیار کار میکنیم که شما از این سطح مقدار بیاین بالا،
شما نیاز ما رو تامین کنید. نیاز
خب میگه این دیالوگ ها و این برنامه ها که اتفاق میفته به چه صورت هست؟
همین حالا اینجا هم گفتم بانک جهانی، برنامه عمران توسعه ملل متحد، صندوق بین المللی پول، این واما رو به هر موضوعی نمیدن. مثلا این کشور بگه آقا مثلا ما الان فلان مشکل مثلا شبکه آب و فاضلاب تو کشورمون نداریم، صندوق بین المللی پول بیا به ما وام بده، میگه نه، شما اگه میخواهید مسائل کشورتون حل کنید، مزیت نسبیتون فلان چیزه، تو اینا ما بهتون وام میدیم، تولید ثروت بکنید، بعد با پولی که به دست آوردید ابعاد مشکلات زندگی مردم رو حل بکنید. برابر این نهادهای جهانی وجود داره، بعد بحثای کارشناسی وجود داره، بحثای کارشناسی الان دقیقاً بحثای کارشناسی اقتصادی هر کشور رو میگه تو چه چیزی مزیت نسبی داره، به ایران هم میگن، میگن مزیت نسبی توی صنعت گاز و نفته. این به قول معروف شما میتونی هم استخراج، همین که بعد اونا رو هم نفت صادر کنی، هم پتروشیمی و ازش به قول معروف خام نفت بشی، تبدیلش کنی به کالاهای چی بهش میگن فرآوری شده، که اینا همش تکنولوژی میخواد، همش تکنولوژی پیچیده میخواد، سرمایه سنگین میخواد، شما هم نداری. اینا رو ما بهت میدیم، شما تو این نظر رو بپذیر، ما سرمایه و تکنولوژیشو میاریم، تو از این طریق صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ترقی میکنه، بازار جهانی مثلا تو بازار جهانی یه سهم اصلی پیدا میکنی. میگم بازار جهانی نفت مثلا میگم 40% دست ایران و روسیه است، و از این طریق کلی پول میتونی در میاری به خاطر اون سهم بزرگی تو بازار پیدا میکنی. بعدش دیگه بیا بقیه ابعاد کشورات هم بازسازی کن بر این اساس. یعنی بحث تخصصی علمی داره که هر کشوری مذهب نسبی چجوریه، نه هر کشوری حتی، ولی خورد میشه هر استان هر کشوری چجوریه، یعنی مثلا اون استان های مرزیتون چجوری میتونن هماهنگ بشن با مراکز تجارت منطقه، استان های مرکزیتون چجوری مثلا مذهب نسبیش مثلا معادنه، استان های مثلا شمالیتون چه میدونم مذهب نسبیش از اونزای شمالی جونیتون مذهب نسبیش کار ساحلی و ایناست. یعنی میاد خوردم میشه حتی منطقه یه توی یه کشور هم میشه تو کل یه وحدت یه کشور هم میشه برسای، یعنی علم اقتصاد و این بقول معروف کارشناس های مشاورینی که میفرستن اینا همینه دیگه. هر خیلی موضوع ببینید مولانا گفته میگه کارشناس استفاده کردیم، تحریک کارشناس یا مشاورهای خارجی گرفتیم. حالا تو ایران دلیل حالا فضای سیاسی خیلی مثلا شاید اونقدر تو چشم نباشه، ولی هر کشوری هر یه پروژه بزرگی میخواد راه بندازه مشاوره خارجی میگیره، میان بهش میگن شما تو کجا به نفعت که کار بکنه. هم نهاد جهانی داره، هم علمش این هستش. یعنی مثلا شما میگی اصلا تخصص هایی واسه چیه؟ تخصص الان یه تخصص هایی که تو دانشگاه هستش مثلا بحث سرمایه گذاری به تخصصه که آقا یعنی شرکت ها، نه اینکه مثلا یه نفر یاد بگیری بیاد بگه آقا، شرکت درست میشه، شرکتی که بازار رو پایش میکنه. بعد یعنی اینقدر پیچیده است، یه مثلا چندین متخصصی که این درس رو رفتن خوندن توی شرکت جمع میشن، آینده بازار رو میبینه، بعد نسبت به سرمایه گذارا پیشنهاد میده که پولتون رو کجا بذارید. این فقط واسه تک سرمایه گذارا که نیستش، واسه کشورها هم همینطوری هستش. یعنی هر لحظه بازار رو پایش میکنن، بازار جهانی، بازار منطقه‌ای، بازار ملی، همه اینا رو پایش میکنن و دونه دونه میگن که چه سمت بازار داره میره، به نفع شما کجا سرمایه گذاری بکنید.
بله.
خیلی خیلی کوچیکش مثلا کارگزارهای بورس همین کارو میکنن دیگه، به سهام اونایی که میخوام یا سهام بخرن تو بورس کارگزارا بلدن کجا مثلا آینده خوبی داره، به سهام چه شرکتی رو بخرید. این از خرد و خردش هست دیگه تا میاد توی سطح کشور.
این سوی
باید
تمدن برای تحول در کشور هم برنامه دارن
مثلا همون رونده آره یه مقدار خردش میکنه، بهشون میگن که آقا بیاید بهتون مزیت نسبیتون رو بگیم و تقسیم کارتون رو بگیم، بعد از کجا شروع میشه چیکار میکنن؟
اول اینکه توسعه یافته ای منو به واردات و واردات سرمایه و تکنولوژی هست. خاطر اون توسعه یافته ای رو پیدا کنه، بعد اول فکر واردات سرمایه کنه و تکنولوژی. بعد مسئله دیگه این که عزم عمومی هم باید باشه برای اینکه مردم بخوان تحول در زندگیشون ایجاد بشه. و این تحول در زندگی منو به اینکه کارهای جدید رو بیارن. رغبت پیدا کنن کارهای جدید بیارن، شکلش حالا رسانه ها و هنر همین در خدمت این مسئله قرار بگیره. بعد اینکه یه زیرساخت های فیزیکی، ارتباطی، بانکی، حقوقی رو برای یک کار قرار بدن که از منابع طبیعی و نیروهای انسانی بتونه به خدمت بگیره و این زیرساخت ها رو تنظیم بکنه. بعد کشور برای تنظیم این زیرساخت ها، برای ساخت این زیرساخت ها مجبوره که بیاد تامین امنیت و تامین بودجه بکنه، باید هزینه های سنگین خرج بکنه تا بتونه اینا رو در مثلا فراهم بکنه، هزینه سنگین رو که یک دفعه کشورها غالب نیستن براشون، پس باید وام های کلان از بانک های جهانی بگیرن،
وارد سرمایه میشه.
بله
که مثلا زدم توی صنعت ایران حالا کلی نفت داره ولی تکنولوژی استخراجش نداره، تکنولوژی پتروشیمیش و فناوریش نداره، میگه آقا بیاید سرمایه خارجی میادیم و میبینیم قرارداد شرکتش کوتاه، بیاد سرمایهشو میادیم، تکنولوژیش هم میادیم، یه کنسرسیوم تشکیل میدیم، بیاد با هم کار بکنیم. که حالا این رونده رو تو کتاب گفتان انقلاب، حالا من صفحهشو بزنید بیادم میادار دقیق تر توضیح میدن، اینجا فقط اسمشو خیلی کوتاه میادم توی گفتار اول فصل دوم، گفتار اول فصل دوم به این چاپتر دوم صفحه 211 شروع میشه. مبحث نخست بیان تمثیلی از مدل اداره غربی و اینجا کیفیت ورود آن به کشورهای مستقل، چجوری وارد کشورهای مستقل، از کجا شروع میکنن، اول بعد از ملی درست میشه، از ملی با چی درست میشه، با اینکه بیاد ببینه این تمدن چی کار کرده، چه دستاوردهای شگفتی برای زندگی بشر درست کرده، اونا رو ببینه، لذا باید کالاها رو بیاره جلو چششون. ناس شماره صفحه 215 صفحه 3 میگم شماره 3 برای ورود این ماشین به یک کشور و آغاز حرکت آن کالاهای جدید وارد میشوند، کارآمدی آنها در معرض مشاهده عموم قرار میگیرند، اصناف و اقشار مختلف شیفتگی و تعلق نسبت به این کالاها پیدا میکنند، دنبال بهره مندی آنها هستند، لذا شما میرید بعد دولت سازندگی که اومد من یادم نمیاد شروع کردن که فضای اقتصادی کشور را بندازن اینا، اولین چیزی که اومد ماشینای جدید خارجی اومد. خدا ما تا اون موقع پیکان سوار بودیم و کلا طراحیش و کیفیتش و توش که میشستیم و صدا، بعد اصلا این ماشینا کنار ما که رد میشه کلا یه فضای دیگه بود روشن. بعد میگه حالا اینا رو وارد میکنه، همین او چه کارآمدیه چه رفاهیه، نسبت انگیزه پیدا میکنن که به این دست بده کنم. بعد از اون طرف لذا انگیزه فعالیت شدید اقتصادی پیدا کنه، از اون طرف روشن است که در این صورت کشورها برای تعمیر کالاها منتجان ها نیازمند واردات کارخانه و علم و تکنولوژی مرتبط خواهد بود. اگه بخواد فقط ماشینو آماده شده بسته‌بندی کنم بفرستن داخل کشورش خب نمیصرفه، علاوه اینکه اگر بسرفم برفرض بازم باید تعمیرات داشته باشه الی آخر، بعد میگم اصلا میگه کارخونهشون میاریم تو کشورتون واسهتون میزنیم که کلی شغل هم اونطور ایجاد میشه، به خاطر همین از اون بر لازم نیروی انسانی مسلط بر این امور پرورش پیدا کنه، این کارخونه که زدن تکنسیانش که خارج بوده بالاخره کارگراش داخل کشور دیگه، میگه اونا رو بیاد آموزش بدیم، بعد مدیراشون رو آموزش بدیم که دیگه تکنسیانا برای 5 سال دیگه برن کشور خودشون، پس باید تحول در آموزش پرورش بشه. بعد بخش سیاسی و فرهنگی هم یواش یواش باید هماهنگ بشه، چه جوری؟ مثلا میگه زیرساختای فیزیکی لازم داره، این کارخونه که آوردیم بعد جاده داشته باشه، ماشینا رو که ساختی سریع پخش کنیم تو کشور، گردش مالی اینو برابر بالا، بعد جاده بهش واسش بسازی، ترمینال هوای دریایی میخواد، بعد شبکه بانکی باید بتونه ظرفیت با هماهنگی با شرکت خارجی رو داشته باشه. الان میگن که بانک‌های ایرانی از قوانین دنیا عقبن، بعد از برجام این بانک‌ها خوب نمیتونن به جز تحریم، خود بانک‌های ایرانی هم متصل نمیتونن چفت بشن با شبکه بانکی خارجی، شبکه مخابرات لازم داره. بعد میگن که خب یه دستگاه مدیریتی هم میخواد همه اینا، بخاطر همین اون سخت افزار اون کارخونه آخرش به یه نرم افزار مدیریتی هم لازم داره، بعد قانون کارش میاره، قانون مدیریت متناسب خودش رو میاره الی آخر، بعد نوع خاصی از توبیخ و تشویق رو جریان پیدا میکنه که درست کار بکنن، بعد ساختار علمیش میاد، ساختار اجتماعی و حقوقیش هم میاد، بعد توبیخ مجرمی میکنه که این ساختارها خوب عمل کنه الی آخر. این
بعد بانکش هم شکم باز کنه، این که چرا بانکهای ایران مشکل دارن.
من در جزئیاتش نمیدونم ولی خب گردش پول اونجا خیلی سریعه و بانک‌های اینا هم مدت‌ها به خاطر تحریم از شرکت بانک جهانی قطع بوده فاصله‌شون، اینجا به همین راحتی نمیتونن کار بکنن، یا مثلا میگه قوانین پولشویی اونجا اجرا میشه که اینجا اعمال نمیشه،
یعنی منظور به عملکرد اونهاست نه ما.
نه یه بحثی از کلا که اونا همین الانش هم که اسمش تحریم ورزشی شده بازم بانک ها رو تهدید میکنن که با ایران کار نکنن. این یه قسمته. یه قسمت هم اینه که اصلا چرک بانکی ما واسه مثلا دو دهه قبله. اینا هیچ چیزیشون که واسه دو دهه قبل نیستش. بانکش هم هی ارتقا پیدا میکنه. همونطوری که یعنی اونا بانک هم مثلا مثل این کمودا میبینن. این کمودا الان بخواد شما این کمودا رو برید سفارش بدید دیگه اینطوری نمیسازن که. بانک همونطوری متناسب با سرعت تولید و تکنولوژی و تجارتی که انقدر شدید و سریع شده، اینترنتی شده، بانک ها همونقدر باید ظرفیت اون سرعت رو داشته باشن دیگه. لذا یه نرم افزار و سخت افزار جدیدی از اون حتما دارن که حالا ما چون ارتباطمون قطع بوده اونا دیگه نداریم، لذا میگه عقب مونده. ولی حالا جزئیاتش نمیدونم، ولی خیلی واضحه که وقتی سرعت تولید و اقتصادشون بالا بره، بانک ها باید با هم هماهنگی کنن. این سرعت بالا بره هم به قول معروف نرم افزار و سخت افزارشون میخواد دیگه. مثلا فرض کنید به این که 25 سال پیش شما ارتباط که میخواستی میگیدی با یه تلفن با یه سیم انجام میشد، الان ارتباطه با چی؟ با یه موبایل لمسی بدون سیم از طریق اینترنت مثلا انجام میشه. تفاوتش همین تفاوت ها تو بانک هم هست دیگه، تو همه موضوعات هست، چون تو همه موضوعات ارتقا میدن، همون حالت قبلی باید نمیشه.
نمونه ای که بسیار واضح هست، میبینید همه کشورها دیگه با هم یک کشور شدن، یک دهکده جهانی شدن. نمونه کشور ویتنام هست که و چند دهه پیش مثل مورد قهرمان بود و مقابل آمریکا وایساده بود، ولی امروزه حتی که بدون بپذیرید که عذرخواهی کنن ازش از این چندین سال مبارزه خواهش داشتن، قشنگ پذیرفته که بیاد برنامه و روی قلبی رو بپذیره و تحت اون توجه قرار میگیره و دیده که زندگی مرفه نمیشه، در زندگی مرفه نمیشه حتی مقابله و اقتصاد و حتی مبارزه و قهرمان رو بیدن.
به باید دیگه اگه شما جنگی رو آمریکا بیرون کردید، میخواستید یه زندگی دنیایی خوبی واسه مردمتون درست کنید دیگه. آقا زندگی دنیایی خوب صاحبش هم آمریکاست، نمیتونید بدونه صاحبش زندگی دنیای خوب. بعد میگه پس هویت همون رو اون دعوای نبنیم، اگه ما کسایی بودیم که آمریکا رو زدیم فلان کردیم، بیاییم به این که آقا بله ما هم مثل شما زندگی خوب دنیای خوب. رضا چیزی بود دیگه، اوباما که رفت اونجا دیگه اونجا که گفتم بکنیم دیگه گفتم عذرخواهی هم نکرد و اینا، بعدش هم نظرسنجی کردن و 80% محبوبیت داره تو ویتنام. مثلا مردمه دیگه اصلا دوست دارن، همون نسل قبلی که زدن اونا، اینا رو کشتن، اینا اونا رو کشتن، بعد الان دوستشون دارن.
که البته اینجا خودش مطرح کرده که هر خاورمیانه بزرگ یه سندی مناسب هست که در اون دولت آمریکا تدوین شده و نشون میده که راهش چه برنامه داشتن برای اینکه
نه. چون تصور آخه اینه که اون ترخواهن بزرگ مثلا فقط ابعاد سیاسیش توی ذهن جامعه ما هستش. اون زمانی که مثلا جنگ عراق شد و جنگ 33 روزه شد، اینا مرتن اینا ترخواهن بزرگ، ولی سیاسی فقط یه قسمتشه. حالا عنوان این زیر هم آوردن کمک حقوقی به مردم، طرح رسانه‌های مستقل، جامعه مدنی، جامعه فریخته، آموزش های اساسی، مدارس علمی و اکتشافی، آموزش از طریق اینترنت، یعنی همه بعدیه. اون هم بعد سیاسی امنیتیش بوده.
البته اینجا فرمودن که اداره اسلامی که حضور ظاهر میشه یاد متوقف میده به این برنامه ها، اونها رو به طور انفعال میکنه و الان اشتباه و تفرقه
اکسالعمل اونها هم برای اینکه اینو دوباره به هم بزنیم که اومدن فضای تکفیر و اینا رو را انداختن. حالا میخواد این، یعنی این ساختارها و این ابعادی که توضیح داد میخواد حالا به وحدت برسونه. یه ابعاد سیاسی گفت، یه ابعاد نظامی گفت، ابعاد رسانه‌ای، تولید ثروت، تقسیم کار جهانی، ابعاد اینا رو گفت. حالا میخواد اینا بگه مبناش چیه، چجور به وحدت میرسه.
یعنی
عباد تمدن رو بله دیگه، همین توسعه یافتگی که یعنی تمدن و توسعه یافتگی اینا هم با همینجا یه معنا دارن. تمدن هم خودشون به سبب تمدنهای خودشون چی میگن؟ توسعه یافته. توسعه یافتگی این عباده داشت. حالا چجوری میشه کل این اجزا و عباد رو یه ارزیابی واحد کرد؟ میگه بر اساس هدفش. این هدفش چیه؟
حالا هدفش تو به اسم مطرح میکنه در این کل سوم که فرمان تمدن غربی با ارائه سبک زندگی مدعی دعوت همه بشریت به رفاه و لذت دائم تزاید که لذت و رفاه و لذت دائم تزاید تو معنی ایمانی ما قرآنی خوز در دنیا و در تنعم دنیا به سر بردن هست. یک مقوله شامل و جاری هست در تمام سفرهای سبک زندگی غربی.
یعنی مثلا شما چیز هم نگاه بکنید، اصلا سازمان هم نگاه کنید، بعد از سی و جنگ جهانی دوم یه همه جنگیدیم با هم دیگه، بیاد دیگه بیاد با هم دیگه کار مشترک کنیم واسه زندگی بهتر. یعنی جنگیدیم و بعد کشته داد و بعد دفعه بسید بگید کنید فهمیدیم اون راه غلطه، بیاد همه با هم بر محور زندگی خوب همکاری بکنیم، بر محور زندگی مرفه همکاری بکنیم.
خب طبعا این باز دوباره تو سیاست خودشون خیلی قشنگ اینها رو هماهنگ میکنن، جمعیون میکنن. خب همه کشورها که یک فرهنگ ندارن، یک قوم ندارن، از عوام مختلف و فرهنگ‌های مختلف و ادیان مختلف تأسیس شدن، تعلیم شدن. چیگونه با این رو برخورد میکنه؟ میگه که ما بیان اصلا ایمان خودتون، دین خودتون، ادب خودتون به خود محترم، ما خیلی احترام میذاریم، فقط بیان یه موضوع هم لحظه داشته باشه، اون سبک زندگی و اون رفاه، رفاهی که همون دوست داریم و این رفاه رو کردن موضوع و به دنبالش بقیه کارها رو ردیف کردن. ولی برای این موضوع یک شاخه، یک خصوصیت قرار دارن که اون مشروطش کردن که هیچ وقت نباید رفاه تغییر پیدا کنه، رفاه نباید رفاه کنه.
این محور اینه بقیه چیزها رو حذف نمی کنیم، بقیه چیزها رو به تبع این قرار بدید. رفاه دائم التزاید هم یعنی هیچ به هیچ سطحی از رفاه قانع نبودن. یه موقع شما میگه آقا یعنی رفاه بده، میگیم نه، وقتی که اولا هدف اصلی جامعه قرار بگیره بقیه چیزا به تبعش بشه، اولا این، ثانیا رفاهی که هدف قرار گرفت و هدف اصلی شد و بقیه به تبعش شد، یعنی آخرت هم به تبع رفاه، اینم به تبع رفاه، همه چیز به تبع رفاه. بعدش هم چیه؟ رفاه دائم التزاید، یعنی دائما در حال زیاد شدن، به هیچ سطحی از رفاه قناعت نکردن که آثارش تو همین میبینید که عرض کردم، تو هیچ موضوعی متوقف نمیشن، هی میگن یه مرحله بایدش بالا سطح، اگر هم همون نبردنش بالا در حال تحقیق هم که ببینم مرحله بعدیش چیه. این در واقع معنای کفر مدرن که حضرت امام بود، بت‌پرستی مدرن، آجر مرحوم حسینی همین توضیح میدن، یعنی کفر مدر، بت‌پرستی مدر، یعنی آیین دنیا پرستی که توی فهرست اومده، این همینه. قبلا کفر قدیم میگفت که خب بله مثلا خدا نیست و اینا، بعد کسی اگه کافر مسلمون بود میگفت بزنید اعدامش بکنید بکشیدش، الان میگن نه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر اون دم و دستگاه سلطان بت پرست بودن، این مسلمانه دیگه نمیتونست اون دم و دستگاه جایی پیدا کنه و سشون کار باشون هماهنگ بشه. ولی الان انقدر شهر صدرشون بالا رفته و ابعاد محیط سازی و شرایط سازیشون قوی شده که میگن نه، هر اعتقادی هم داشته باشی داشته باش، ولی بیا تو کانال ها و ساختارهایی که ما میگیم کار کن. لزوما این طرف متدینه تو آمریکا زندگی میکنه، کارمند و شرکت فلانه، تولید ثروت اونا رو بالا میبره. میگه خب برای چی با اعتقادات کار داشته باشم وقتی که داری عرضم به خدمتتون به رفاه دام تزاید خدمت میکنی، نتیجه و براینده کارت اونجا تمام میشه. این همون معنای کفره. کفر ما به قول معروف یه نکته مهمی که همین اینجا هستش، کفر نه فقط به معنی فقهیش محدود بشه، معنی فقهیش این کسی که شهادتین رو نگفته. بله درسته. خب کسی که شهادت رو نگفت تو همین سلبه که نمیمونه که، میگه من خدا رو قبول ندارم، همین هی هر چی بهش میگه تو چی چیکار میکنی، میگه من اینو قبول، خدا رو قبول ندارم، پیغمبر قبول ندارم. تو سلب که آدم زندگی نمیکنه، تو سلب وای نمیشه که. این سلب رو میکنه بعد به جاش چیکار میکنه؟ تو سلب باقی نمیمونه، یه هزاران کار اثباتی انجام میده. همه اون هزاران کار اثباتیش به کجا وردن میرسه؟ اینکه خودم رئیس باشم، خدا نیست، مدیریت خدا رو نمیپذیرم، خودم مدیر باشم، هوای نفس خودم مبنا باشه، دنیا هواپرستی، یعنی خدا نمیپرستد. هیچ کس اینطوریه که خدا نپرستد بعد دیگه هیچی دیگه نپرستد، نه، بجاش هوا رو میپرسته. افرایت من اتخذ الهه او هوا، خداشو هوا نفسش کرده، هوا پرست میشه کسی که خدا پرست نشد، هوا پرست میشه، دنیا پرست میشه، تمام عشقش دنیا میشه. الذین لذا بخواد کفر اعتقادی رو معنا بکنید، این آیات قرآن که حالا روش کار اشتراطی هم نشده بشه اینا معلوم میشه. مثلا خدا متعال توصیف کفار میگه خیلی توصیفات زیادی برای کفار داره، حالا مثلا یکیش الذین استحب الحیات الدنیا علی الاخره، اونایی که حبشون عالم دنیاست و اونو بر آخرت حاکم میکنن، استحب الحیات الدنیا علی الاخره، اینو بر اون حاکم میکنه و عشقشون و وجهه همتشون و تعلقشون و شیفتگیشون عالم دنیاست. پس کافر وقتی سلبی معنا بکنیم فهم کنیم یعنی مثلا هم که خدا قبول داره، نه، بعد میگه آقا چرا مثلا به این تقدم میگه کافر، نه خب خدا قبول نداره، به جاش یه چیز دیگر رو قبول داره، هوا، تنعم مادی، دنیا پرستی، لذت، ارتقاء، تخلیه شهوات، اینا را عرض کرده که این تو کجا خودشونشون میگه اینکه رفاه داغ تضایی بود، به هیچ سطحی از رفاه قانع نشدن و به هیچ سطحی از رفاه قانع نشدن و دویدن دنبال سطح رفاه بعدی، بعد چی؟ و همه ابعاد سیاسی فرهنگی اقتصادی جامعه رو ذیل این هدف قرار دادن، با این هماهنگ کردن و هر چیز مخالف اینه حذف کردن. این معنای کفر مدرن، دنیا پرستی، دین دنیا پرستی، آیین دنیا پرستی، این همین معنیش. فهم شما میگن تو دوها مثلا میگی لا تجعل دنیا اکبر همنا، اونا اکبر همشون، بزرگتری هم مدل مشغولیشون دنیاست. این اتفاق اینا اینجا انجام بله.
این جمله هست اینکه ما به در دستیابی به رفاه وحدت داشته باشیم همه ادیان رو محترم میشماره. خب اینکه هر کسی سنی باشه، شیعه باشه، یهودی باشه، ولی دنبال رفاه دام و تزاود باشه. به نظر میاد همین موضوع تو اسلام هست، یعنی اسلام هم همه دین ها رو محترم میشماره و همه انسان ها رو محترم میشماره. خودم درکم درسته یا نه؟
نه خب خود پرستار میگه بزنید بکشید که، یعنی آیات قرآن همه دین ها رو محترم نمیشماره دیگه.
نه منظورم دین، نمیگم بود پرست، میگم دین، یعنی منظوری که همین وحدت شیعه و سنی برای چیه؟
نه خب اون که همش مسلمونه، اون یه بحث دیگه است. مثلا دین یهودی و مسیح هم دینه، بهائیت هم دینه، حالا دین ساخته شده اصلا میگن به عنوان دین معرفی میشه دیگه. خود یهودی و مسیح خدا رو متعالی همه یهودی و مسیح ها رو توبیخ میکنه تو قرآن. بعدش هم حالا طبق برخ فتوا نجس هم کافر اهل کتاب هم کافر حساب میشن، بعد هم میگه باشون بجنگید تا جزیه بدن. اتفاق قرآن بر اساس
این، یعنی منظور اینه که خود اسلام اولین چیزی که روش تکیه میکنه انسانیته، یعنی همون چیزی که امام حسین هم فرمودن که اگر دین نداری واقعا آزاده باشی.
نه خب اینطوری نیستش، یعنی اینو معمولا حالا تو جامعه مشهور آقا مثلا انسانیت فلان اینا، ولی نکته مهمش اینه که خدای متعال اولین تقسیمی که داره کفر و نفاق و ایمانه، یعنی میگه که من خالقم، من محور هستی هستم، سه دست آدم وجود داریم که قبلا هم توضیح دادیم، یا میخواد تابع من باشه میشه مؤمن، تا میخواد تابع باشه، ولی حالا بعضیا نمیتونه یا هوای نفسش خالص میشه، ولی میخواد تابع باشه.
نه
یا کسی که نمیخوام تابع باشن میخواد دعوا رو بندازن کافر میشه.
اینجا به نظرم میگه منظور همون دین اعتقادی
حوزوی،
خب یعنی دین
مذهبی اعتقادی، نه کلا هر مسلک و مرام عقیده ای، میگه آقا هر مسلک و مرام عقیده همه محترمن.
خب
این معناش چیه؟ داره همینو میگه دیگه، میگه معناش چیه؟ احترام یکسان به موحد و مشرک. خدا متعالیش هم موحد و مشرک و یکسان نمیدونه، میگه اینا تو آتیشن، اینا تو بهشتن. لا تست لا تستر چی لا تستر افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستغون، تو دعای کمیلمی آیه اینقدر دیگه مربوط تو بده. خدا متعال میگه این موحد و مشرک هیچ وقت یکی نیستن، هیچ وقت مشرک و ملحد، ملحد و مؤمن یکی نیستن، هیچ وقت منافق و حتی منافق و کافر هم احکامش فرق داره، کافر و مؤمن که با هم فرق داره، حتی منافق و کافر هم فرق داره. کافر و مثلا کافر حربی واجب القتله، ولی منافق ارض و ناموس و دمش مثلا چی محترمه.
مثلا یک کافری که نسبت به نظام اسلامی الان مثلا حقا به ایران میده،
بله.
خب این تکلیفش چیه؟
خب الان تو این جزئیات که الان نمیخوام وارد بشیم. اینا الان مثلا ما همیشه میگن که آزادگان جهانی، آزادگان جهانی کسیه که حد در
خود اسلام هم یه کفی داره.
بله.
که اون کف انسانیته. یعنی خارج از
یعنی که... مثلا اینطوری بفهم، اینطوری بفهم که مثلا هیچ وقت حساب کفار عادی رو با ائمه کفر یکی نمیدونه. مثلا بله اینطوری. یکی نمیدونه. اونا چرا فریب اینا رو خوردن، تو دم و دستگاه اینا گیر کردن، لذا مردم عادی رو مثل ائمه کفر نمیدونه. بعد ولی از اون طرف حتما مردم منافق رو از مردم کافر بهتر میدونه، لذا شما مثلا شما میگه که با کافر، با زن کافر نمیتونی ازدواج بکنی، ولی با زن منافق یعنی مثلا سنی میتونی ازدواج بکنی. همه اینا واقع مثلا یا مثلا میگه که بچه کافر نجسه، بچه مؤمن و منافق پاکه، بچه سنی بچه شیعه پاکه، بچه کافر نجسه. اینا همه یعنی دقیقا مرزبندی های خدای متعال و دین و اسلام اینا بر اساس اینی که آقا موضع‌گیریش نسبت به واقعی ترین حقیقت هستی که خدای متعال چیه. اینا هم چیه؟ اینا هم موضع‌گیری نسبت به دنیا رو حس قرار میدن. کی دنیا رو این دم و دستگاهی که ما واسه دنیا درست کردیم قبول میکنه، کی قبول نمیکنه. این هم دقیقا از این طرف. حالا این همین اشاره مهمیه که میگن که وقتی که شما میگی همه ادیان محترمن، خب این ادیان که بعضی با هم دیگه دقیقا 180 درجه، اون میگه خدا مثلا یه چیز غیر محسوسه، میگه خدا این گاوه است مثلا تو هندوستان. خب بعد شما میگی دوتا با هم دیگه هر جفتش احترام یکسان دارن. اونجا یه مثالی میزدم چه مثل چیه؟ خب سازمان ملل چیه؟ میخواد رئیس جهان باشه دیگه، در منزلت قضاوت جهانی نشسته دیگه. مثل چیه وقتی این حرف رو میزنه که همه دینا یکی هم؟ مثل اینی که یک کسی بره دادگاه بگه این آقا قاتل پدر منه، بعد قاضی بگه که خب، اونم بگه نه من پدرشو نکشتم، بعد اونم بگه بله نظر دوتا تو محترم. چی میگن مردم؟ میگن این قاضی یکیشون پول گرفته، یعنی این قاضیه دنبال حق نیست، دنبال چیز نیست. اگه بگید جفتشون نظرتون بله محترمه، یه چیز دیگه براش محترمه، وگرنه این دو نفر که بر ضد هم دقیقا دارن صحبت میکنن. وقتی قبل از اینکه حالا نفع رو بگیم، وقتی دو تا نظر متضاد رو میگی جفتش محترمه، یعنی یه چیز دیگه محترمه. این دو تا هیچ کدومشون احترام ندارن، یه چیز فرعی هستن، یه چیز بی اهمیت هستن. وقتی شما طبق منشور ملل، منشور حقوق بشر سازمان ملل، اون وهابیه با شما شیعه جفتشون محترمین، یعنی این میگه در 180 درجه ضد همین محترمین، یعنی هیچ کدوم تو احترام نداری، هیچ کدوم تو اهمیتی نداری، یا هر چی اعتقاد میخواد داشته باشید داشته باشید. اونی که محترمه دین منه. دین منم این نیست که بگم خدا اینه اون یکی پیغمبر، نه، دین من دنیا پرستیه، دین من زندگی مرفه، این اصله. بقیه هم حالا هر نظری میخوام بدید محترم، یا هم بابا که میگه نظر شما واسه خودتون محترمه، یعنی من کاری ندارم هر چی میخوای بگی بگو. چرا؟ چون من توجهم به یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه رو مبنا میدونم، یه چیز دیگه رو هدف میدونم، یه چیز دیگه رو اصل قرار دادم. اون یه چیز دیگه چیه؟ یه چیز نفی نیست، هم که عرض میکنم یه چیز نفی نیست، یه چیز اثباتیه که زندگی مرفه، دنیا تلذذ به دنیا، اینو اصل قرار دادم. پس داره اشاره میکنه به این که وقتی مشرک میگه خدا نیست، موحد میگه خدا هست، دو تا نظر متضاد داریم، میگه همه محترمی، همه تونم اجازه بیان عقیدتون دارید، همه تونم اجازه اعمال مناسکتونو دارید، این یعنی که هیچ کدوم اهمیت اصلی رو ندارید، این یعنی دارید داره دنیا رو بر دینها مقدم میکنه. که لذا میبینید تو آمریکا هم معذرت میخوام هم جنس بازا آزادن، هم اعتقادشون هم مناسکشون هم مسلمی آزادن، به نسبت اینا هم با هم دیگه در یه سطح قرار میده. برای حالا بعضی کیف میکنه آقا تو آمریکا هم میشه مثلا عزاداری کرد، آشورا میان بیرون، حالا اون آدمی که میان بیرون خیلی آدم های بالاخره قابل ستایش هست که تو فضای مادی بالاخره اسم عزاداری زندگی میگه همی دارن، ولی میگه از نظر حاکمیته میگه این اینا که آشورا میادن بیرون فرق خاصی با اون سیکای هندو و اون مولدان مشکا و اون شیطان پرستا ندارن. همه شون صبح کشو شب میرن توی کلیساشون یا تو شیطان کردنشون یا توی مسجدشون نماز میکنن، صبح باید بیان سر کار، تو شرکت های ما کار میکنن و ترازنامه مالی ما رو ببرن.
حالا دیگه در بیزن خلاصه میشه بگم کنجون کودسه اون که واقعا معنی این که احترام میذاره فرنگ و ملت و دولت ها رو این به مسخره میگیره این رو، چون نها رو میگه نده هر کدوم تو خوب محترم، ولی چیزی که مهم است اینی که رفاه باید ضوابط داشته باشه، قانون داشته باشه، کم و زیاد داشته باشه، مثلا مجازات داشته باشه در مقابل مخالفانش، خیلی نمیتونید حرف زیادی بزنید، حرف همین هست که میگیم رفاه دائم التضاید و با سرعت توسعه.
یعنی هدف که اون شد، اگه همه خواستیم، اگه معلوم شد همه خواستیم دنبال این هدف رفاه، حالا پس یه ضوابطی رو بپذیری، همونطور که مثلا یه هر کسی یه به قول معروف هر جمعی دور هم جمع میشن توی هدف به وحدت میرسن، بعد میگن پس این ضوابطا رو بپذیر، یه هیئت میذارن میگن میخوام عزاداری کنیم، پس این ضوابطا رو بپذیر که فلان ساعت بیا، هر روز هفته، هر یه هفته روزی خونتون مثلا بگرده، یه ضابطه‌ای باید قبول کنی، یا میگه هدف رو که رفاه پذیرفتی باید یه ضابطه‌ای رو واسه تحقق اون رفاه بپذیری که این ضابطه‌ها رو چیه با سازمان ملل تعریف میکنن، طبقش تکلیف معین میکنن و بعدش هم تطبیق میدن که درست کشورها تکلیفاشون رو انجام دادن یا نه.
اینجا اشاره کرده که برای تدوین این ضوابط و قاعده‌ها از همگان برای تدوین دعوت میشه، منظورم این همگان
چیه؟ همین کشورها، یعنی همین
کشورها عملا، یعنی همشون توی این تدوین ضابطه ها دخالت موثر داشتن؟
نه دیگه، دخالت موثر ندارن دیگه، یعنی مثلا یه دستور کار کارشناسی جلوشون قرار میگیره، بعد درست ازش دعوت کردن بیان نظر بده، ولی دستور کار کارشناسی اون وسط موضوعه و اون مبنا قرار میگیره بهش رأی میدن دیگه. دستور کار کارشناسی هم دنبال همینه که همون که عرض کردیم که چجوری مثلا آقا این ثروت کشورت اینقدر، ثروت کشورها تو این 15 سال اینقدر بره بالا، خب این معادله داره دیگه، اون معادله رو مثلا بخواد بگه نه من قبول ندارم، همون کاری که تو تصمیم گیری کشورش انجام میده، میخواد هر تصمیم بگیره معادله دستگاه کارشناسی جلوش معادله میذاره، همینه اونجا هم انجام میده، بعدش هم طبق همون کشور تم درباره کشور تصمیم گیری میکنم، میگن نگاه کن شما تو حقوق بشر این کارا نکردی، میری پایین جدول این امتیازا رو از دست میدی، این واما رو نمیگیری، فلان جاها رو مشارکت نمیتونی بکنی، فلان فشارا رو بهت میاریم الی
این
ضوابط منطقاً
اینطوریه که در واقع در ظاهر به نفع
نفعش توی چیزه دیگه، نفعش توی اینی که اگه رعایت کنید رفاه بهتون میده، ولی اون رفاه حالا بعدم حالا توی بحث قسمت‌های بعدی میخوام همین روند اینا رو نقد بکنیم، میگیم رفاه چجور طبقاتیه، چجور با چه هزینه هایی با چه ظلمایی داده میشه الی آخر، ولی خب همش به عشق اون رفاه هست دیگه.
خب
حالا
این
مسائل کشوری
در مورد سبک زندگی قلبی که
حالا میخواد این قسمت رو، این قسمت تموم کنیم، اون قسمت رو بذاریم جلسه بعدی، این قسمت رو تمومش میکنیم که حالا سازمان ملل تأسیس شده تا ضوابط و قواعد دستیابی به رفاه رو اولا تعریف بکنه که این میشه همون قوانین بین المللی و اسناد بین المللی و معاهده ها و اینا، بعدش هم یعنی اساس تکلیف های وقتی قواعد رو گفت تکلیف های معین میشه واسه کشورها، بعدش هم میده تطبیق میده آیا تکالیفشون درست انجام دادن، وظایفشون درست انجام دادن یا نه، و آخه کسی تو این انجام تعاریف و تکالیف نظم رو به هم زده باشه مجازات میشه با تحریم، با فشار، با جنگ، اینا تحریم میشه چی مجازات میشه. بعد میگه نگاه کنید اگه این تمدنه دم و دستگاه درست کرد و بعدش هم بر اساس اون قواعد یک کسایی رو گرفت، یک کسایی رو آزاد کرد، یک کسایی رو مجازات کرد، یک کسایی رو تشویق کرد، یعنی چی؟ یعنی یه مبنا داره، نه اینکه همه اون جستش که میگه هیچ اعتقاد، همه اعتقاد رو یکسانه، یعنی یه چیز رو، یه اعتقادی رو، یه مکتبی رو، یک مبنای رو از قرار داده طبقش مجرم و شهروند خوب تعریف کرده، که چیه؟ که پس میگه علارغم ادعای آزادی ادیان و مذاهب و فرهنگ ها، میگه همه مذاهب و ادیان آزادن، همه محترمن، اما وقتی که شما دارید یک کسی رو مجازات میکنی و یک کسی کشوری رو تو تشویق میکنی، یعنی این که یه مبنایی دارم که بعضی فرهنگ ها مجرمن، فرهنگ ملت یمن الان مجرمه، زیر بار متحد منطقه ای آمریکا نمیره به خاطر مجرمه. خب این چرا چه مبنای مجرمه؟ به خاطر اینکه سود شما رو رعایت نمیکنه، اون چیزی که سود شماست که قدرت که این همه عربستان دارید میدوشید، عربستان هم اون وقت میگه من پس حالا که دارم این همه آمریکا من رو میدوشه، پس من رئیس منطقه باشم، مثل به قول معروف خانه، اون خان به اون پادشاهه به قول معروف باج میداده که از بقیه باج بگیره، این هم همونه. حالا یک کسی گفت نه من حرف خان رو گوش نمیدم، بعد پادشاه میاد از خان طرفداری میکنه دیگه، چون با هم دیگه بده بسون کردن که این موقع چیز خان که خودش لشکر نداره، خان خودش لشکر نداره، به پادشاه باج میده که پادشاه لشکراشو بیاره پشت سر این، یه کسی ازش تخطی نکنه. همین اتفاق امروز به صورت مدرنش داره میفته. لذا فرهنگایی میشن مجرم، یه اعتقادایی میشن مجرم. فقط نکتهش اینه که بله شما خدا پیغمبر رو از قرار ندید، هواپرستی رو از قرار دادید، گفتید همه دنبال زندگی رفاه میزن، به اون تعریف ما گفتیم کسی تعریف ما رو بشکند مجرم است، یعنی کسی هواپرستی شما رو بشکنه مجرم. جنگ و صلح اصلا برای اساس تعریف میکنید، بنابراین یا مثلا نشونه دیگرش میگن کسی عضویت سازمان ملل و اتحادیه بین المللی در نیار، یه سری ارتباطات و تعاملات و مبادلات دست میده، یعنی داره یه طبق یه مبنایی یه کسی رو محروم میکنید، یه کسی رو بهره‌مند میکنید، پس یه دینی دارید، یه مکتب، یه موضع‌گیری دارید، یک مبنایی دارید که طبق اون بد و خوب میکنید.
یعنی خود توسعه یافتگی یک فرهنگ
حاکمه، میگه فرهنگ حاکمه باید بقیه فرهنگ در من منحل بشن، بیان به من خدمت بکنن، تابع من قرار بگیرن، حذفشون نمیکنم به صورت کلی، تبعیت با از من. بله
خودش حلال و حرام،
بله بله احکامه، ولی در احکام امت هاست، احکام ملت هاست، حلال و حرام واسه در سطح ملت ها و امت ها معین میکنه. یعنی همین که گفتیم دین دنیا پرستی، آیین دنیا پرست.
بعد الان این تعریف میشه اون سبک زندگی که مدرن،
بله این سبک زندگی در سطح تمدن اینه، سبک زندگی مادی در سطح تمدن اینه، یعنی ابعادش رو گفتیم، بعد اومدیم به وحدت رسوندیم که مبناش هواپرستی، بر مبنای هواپرستی میگیره و آزاد میکنه، میبخشه و مین زندان میندازه. هر دستگاهی خلاصه وقتی رفت تو سطح مجازات و تشویق، رفت تو سطح توبیخ و تشویق، تحقیر و تجلیل، جنگ و صلح، یعنی یه موضع‌گیری اعتقادی داره، ولو اعتقاد به خدا نباشه، اعتقاد به دنیا باشه، ولی این موضع‌گیری اعتقاد.
واقعا
همین
امریکا
با
همین
کارو
میکنه.
بچه‌ها
مردم اینو
گاو
ندادن که
شده جوان استفاده بشه. خب پیچیدگی فنی بشه دیگه.
اون
شهر صدر للکوف تو افغان، شهر صدر للکوف قرآن، میگه شهر صدر للکوف پیدا کرد، یعنی
این آیه قرآنه.
بله آره آره قرآنه.
شهر
اون ورش هم هست دیگه. اون ورش هم هست. فمن شرح للکفر صدرن فعلیه غضبون، یعنی چی چیزی فمن شرح للکفر صدر، یعنی همونطوری که آدم واسه اسلام و توحید میتونه ظرفیت خودشو بالا ببره، واسه کفر هم میتونه ظرفیت خودشو بالا ببره. تعبیر قشنگی مقام آزاد داشتن، گفتن که الان تورها ریزتر شده، قبلا تورها خیلی درشتر بود، بعضی از دستشون الله اون تورها رد میشدن، الان تورها ریز شده و همه تو اون تورا گیر میکنه، فریبش پیچیده شده. و بعدش هم نکتهش اینه که خب وقتی که ملت ها خداپرست نباشن، واسه دنیاشون تن به هر مذلتی میدن دیگه، وقتی که ملتی دنبال دنیا باشه که اکثر ملت ها همین هم که خدا رو میگه اکثر هم فلان اکثر هم فلان، وقت واسه دنیا هم تن به هر مذلتی میدن، مگه اونایی که دنبال دنیا بودن قبل توی مثلا کفار قریش، مردمش هم دوست داشتم اون نحوه زندگی ابو سفیان ها رو دیگه. بعد میگفتم برای اینکه یه آشغال سفرهشون رو به ما بدن، میدون زیر دست اینا. اگه این آشغال سفره ابو سفیان به ما نرسه، مثل اون برده میشیم که اگه گشنگی باید به قوت لایمود داشته باشه. خب بعد بهتره که بریم آشغال سفره اونا رو بخوریم و یه تن به یه مذلت هایی بدیم.
خب
اونا بردهداری آشغال داشتن. هم میگه این پیچیده شده که بردهداری مدرنه. بردهداری پیچیده است. و همین میگه، یعنی کلن هیچ وقت یعنی مثل این که مثلا الان نگاه بکنیم، مثل الان این که شما میگید اینا چرا قبول میکنن، این در واقع شما حالا بیاد ملت ایران قبل از اینکه امام انقلاب بکنه، خب ملت ایران هم تو همین فضا بود دیگه، همه شاه دوست بودن دیگه. اینطور نبود که مثلا همه از شاه بعدشون بیاد ولی شاه هنوز شاه باشه. نه، خب یه پذیرشی نسبت به شاه بود که حکومت میکرد دیگه. ملت خیلیشون شاه دوست بودن، خیلیشون عشق این داشتن که برن آمریکا تحصیلات بکنن. یعنی حضرت امام کار ببخشید، حضرت امام کاری کرد، اولا اومد گفت آقا اینا دارن ظلم میکنن، اینا دارن آدم میکشن، اینا جبارترین و خونریزترین و حتاکترین آدم های روی زمین، اول اینو افشا کرد از نظر سیاسی. حالا این بحث داره از نظر فرهنگی این افشاگری رو میکنه.
اما در مورد حمایت از کادر ملی هم همینو میبینیم دیگه، مردم با اینکه میدونن، همه میدونن که بالاخره اول دقیقاً موضوع اشتغال فقط با این روش ممکنه که حل بشه، با این حال به خاطر اون عشقی که به کالاهای خارجی دارن، به لوکس و کالاهای لوکس دارن و حالا بحث این که بگن برن در سوپنان خدا همین.
آره، قسمتش اینه، یه قسمتش هم نگاه بکنید، قسمتش هم این طرفه که طرف میگه من این بودجه محدودی دارم ولی اصلا من برم پرست نباشم، ولی بودجه محدودی دارم، کالای ایرانی بخرم، این مثلا 5 سال کار میکنه با این قیمت بالا، کالای خارجی 10 سال کار میکنه با قیمت پایین‌تر، یعنی صرفه اقتصادی رو نگاه میکنه.
بازم صرفه اقتصادی دوتاش مادیه
نگاه. حالا این دومی رو لزوما به این راحتی دیگه نمیتونیم مثل با اون اولی مقایسه کنیم. طرف میگه آقا من همین پولی که دارم داراییم اینه دیگه. از اون طرف میتونیم بهش بگیم، یعنی این خیلی فرق داره با اون کسی که اصلا دنبال عشق، ولی این از این طرف به این میتونیم بگیم، بگیم آقا شما خیلی رفتارهای غیر اقتصادی دیگه هم انجام میدید. یه جا عرض کردم
نمیتونیم بحث رزق‌الروزی رو براش مطرح بکنم،
ولی
برای اون اولی اصلا
بحث رزق‌الروزی هم میتونیم براش مطرح بکنم. بله، تو قسمت دومی هم رزق‌الروزی توصیه فردی میشه، میکشونش به این طرف که من این بودجه محدود دارم و باید بهترین انتخاب انجام بدم که با کمترین قیمت بیشترین بهره وری یا کالا ببرم. خب اونم حالای به شما بگو رزق و روزی.
خب این نمیشه رزق و روزی که ما معتقدیم بهش در اسم
همین میگن اگه من همین دارم که میگه ساختارها فضا برای عمل به اون اعتقادها رو عبه میبرن، یعنی این شخصم فی نفس مقصر این ساختارات فضا برای عمل به اعتقاد رو از بین میبره.
ولی اگه همون دومی همون اولی هم به نظر من باز همین ساختارا کشوندن.
بله بله همینطوره،
همین ایجاد عزم ملیه، همین
بله، وقتی که دائما کالا انواع اقسام کالا نحوه زندگی جلو چشش میاد و این ارزش دونسته میشه، خب این هم تو همین فضا میفته دیگه، یعنی تبلیغات و به قول معروف آبرو اعتباری که کسی که پولدارتره داره و اون فضایی که نظام سرمایه‌داری واسه سرمایه بیشتر و پول بیشتر فراهم کرده و اعتبار و آبرو رو اون تعریف کرده و خیلی ها رو تو این فضا میندازه. علاوه ولی فهمه اینا در حالیه که واقعا ملت ایران ملتی که خیلی از این چیزها رو قبول نکرده، یعنی خیلی رفتارهای ضد اقتصادی داره، رفتارهای غیر اقتصادی و غیر اکونومیک و اینا داره. یعنی مثلا ملت خیلی جا وقتی که خب حالا یه مسافرتی مثلا میخوام برم، میرم مسافرت که یه نشاط مادی پیدا کنم دوباره بیام کار بکنم، ولی مثلا طرف میره خیلی هم مردم میره زیارت، اون زیارت خب همش تذکر به عالم آخرت داره، عشق به دنیا درش ایجاد نمیکنه که. این رفتاره مردم تو زیارت رفتن، تو عزاداری رفتن، خرج دادن واسه عزاداری ها، مسجد رفتن، نماز جمعه رفتن، اینا هیچ سود اقتصادی نصیبشون نمیشه ولی انجام میدن. این لذا اون انگیزه های آخرت گرایانه و دنیا نفرستانه به قول معروف اینا زنده است به دلیل مذهب، به دلیل انقلاب اینا زنده است و خیلی هاشم ارتقا پیدا کردن نسبت به 20 سال پیش.
مثلا ارتقا میشه
گفت، یعنی مثلا
الان هم با کاری که دارن انجام میدن مثل
همین بالاخره مظاهر مادی که بله. همین شهرهای مذهبی مثلا مشهد پدیده و غیره، خیلی از پارکای آبی و غیره و غیره اینا باعث میشه که
بله بله در خطر هست. ولی از اون طرف میگم هم یعنی حالا آقا جانم مثال قشنگ میزنم، میگفتن که توی سال 55-56 که اوج خفقان پهلوی و اوج فرهنگ منحط غربی بود و جوان ها اونطور گرفتار بودن، ولی همین فضای این که واقعا حالا بازم مردم فرهنگ عزاداری و ارادت به اهل بیت داشتن، وقتی یه ندای الهی آخرتگرانه اومد خیلی از اون جوان ها اومدن توی این مسیر، چون عمق باطن شیعه و اونا رو به سختی میتونن عوض بکنن. و بعد از انقلاب این فضا خب خیلی گسترش پیدا کرده دیگه، علاوه این تهدیدایی که داره، نمیخوام تهدید نفو کنم، ولی میخوام ببینم چقدر گسترش پیدا کرده. مثلا اعتکاف هر ساله رو نسبت به 30 سال پیش بسنجید، اینا هیچ همش ضد دنیا طلبی و داره گسترش پیدا میکنه. یعنی در واقع همون بحثی که الله حاضر حسینی تو ناهنجاری هم دارن، اگه نمایشگاه رو توضیحش رو دیده باشید، ناهنجاری جامعه ایران دو قطبیه، یه قطب سرمایه‌داری که انگیزه‌های دنیا پرستی رو تعمیم میکنه و دستگاه کارشناسیش هم حاضره به خاطر همین آثارش رو میذاره، یه قطب دینداری و عزاداری و خیرات و ممرات و زیارات و عبادات و اینا، اونم بعد از انقلاب و همینطوری داره افزایش پیدا میکنه. مثلا حالت دو قطبی تو جامعه هست که اون سرمایه‌داری این هویت دینی و تاریخی ملت ایران رو نمیتونه حذف بکنه و این هویت دینی هم چون ابزار کارشناسی نداره هی ساختار سرمایه‌داری رو پذیرفته. برایندش به طرف دینه که انقلاب حفظ شده دیگه، کشور از بین نرفته، نظام اسلام از بین نرفته، ولی یه خطرش داره زیاد میشه. بذارید شما دیروز این خطاب رهبری به مسئولین یادتونه که دهه‌ش از چجوری بود، یادتونه که چه وضعیتی بود، الان ازش فاصله گرفتیم. اینا از نظر ما این ساختارا این کارا رو دارن انجام میدن، خطرات رو زیاد میکنن. و حالا کافی باشه این قسمت آخر شن شد نا یه چنبه هفته بعد دیگه، درسته؟ نه خدمت ها هستم شد سوالی نیست دیگه؟ نه.